بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، رحمان و رحیم است و یگانه و بی‌نیاز. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی میشنویم. در آغاز برنامه خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستند، در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی هستم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید ما رو از شنیدن و دانستنش بهره مند بکنید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم در اختیار شماست. میتونید مطلبتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید. حتی المقدور در آغاز پیامکتون عدد 304 رو به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نفرمایید. شماره 30553، 30553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یه سوال از استاد پیشوایی داشتم. این بیت شعر که از شهریار میگه که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشرت و اسیر، آیا مستند تاریخی داره یا نه؟ متشکرم.
خب سوال رو شنیدیم جناب استاد. درباره این بیت از شعر مرحوم شهریار پرسیدند که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسید. بفرمایید آیا مستند داره یا نه؟
بله، مستند تاریخی دارد. نوع کتابایی که جریان شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و مخصوصا روزای آخر عمرشون و ساعات آخر عمرشون را نقل کردن متعرض این قضیه شدن، از جمله در کتاب منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی می نویسن که حضرت که حالش خراب بود، حالش بد بود، شیر آوردن، کاسه شیری، ظرف شیری برای حضرت آوردن. حضرت مقداری از اون شیر میل فرمود، فرمود بقیهش ببرید بدید، اشاره کرد به ابن ملجم، فرمود ببرید بدید به او.
بله، بسیار خوب. انشاءالله شنوندگان گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. جناب استاد پیشوایی، آقای منصور جرجکان از دزفول سوالی رو مطرح کردن، نوشتن در اشعار عاشورایی محلی ما به مادر حضرت علی اکبر ام لیلا گفته می شود، آیا سند تاریخی دارد یا خیر؟
نه نداره، لیلا بوده، ام نداشته.
بله،
جاهای دیگه هم حالا ایشون میگه اشعار معلومات، جاهای دیگه هم گاهی میگن ام.
بله
لیلا.
بله،
نه ام نداشته، لیلا بوده اسمش.
بله، پس ام لیلا در واقع اشتباهه، لیلا تعبیر درسته. بله، بسیار خوب. خاطرم هست که در یکی از برنامه گذشته درباره ایشون توضیحات مفصلی دادید درباره جناب لیلا همسر امام حسین علیه السلام. از شماره 935 8795 نوشتند آیا مسلمانان به روم و به مسیحیان حمله کرده بودند؟ خب این ننوشتن منظورشون کدوم مقطع تاریخیه، ولی حالا فرض رو برای میذاریم که منظورشون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله یا اون دوره اوایل صدر اسلام هست. بفرمایید آیا جنگی رخ داده یا نه؟
بله، جریانش خیلی مفصله. چند بار مسلمان ها با رومی ها که در واقع مسیحی بودن جنگ داشتن و یکی از اونها جنگ موته بوده.
بله،
جنگ موته که موته اسم اون سرزمینیه که جنگ در اون اتفاق افتاد در سال 8 هجرت و الان جزء کشور اردنه. با تقسیمات سیاسی امروز جزء کشور اردنه و قبور شهدای جنگ موته در کشور اردنه در زمان ما.
بله.
با اونجا جزء متصرفات روم شرقی بوده که مرکزشون قسطنطنیه بوده که استانبول امروز ترکیه باشه. اینا مناطق متصرفی روم بوده و مقصود از روم هم روم شرقی بوده.
بله.
و جنگ موته که پیش آمد در سال 8 هجری در سرزمین به نام موته، ولی این جنگ با رومیا و مسیحیا بوده. جنگ دیگه‌ای که با رومیا پیش آمد و اسمش غزوه مونده، اسمش جنگ مونده ولی جنگی رخ نداد، جنگ تبوک بوده.
بله.
که سال 9 بوده، به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش رسید که رومی ها در تبوک تجمع کردن و میخوان حمله کنن به مدینه. تبوک منطقه مرزی بین عربستان و اردن.
بله.
ما در سال 50 سفر عمره داشتیم و وضعی پیش آمد که مجبور شدیم از کشور عربستان خواستیم بریم سوریه، از طریق اردن با ماشین رفتیم.
بله.
بنابراین از در تاریخ برای من جالب بود که یه روز عصری رسیم به یه جا، گفتن جا تبوکه. قهوه خانه بود، چند تا فروشگاه و تعمیرکاری و اینجوری جا بود. الان منطقه مرزی بین شهر عربستان و اردن.
بله.
حدود 600 کیلومتر فاصله داره تا مدینه.
بله.
به رسول خدا خبر رسید که گزارش رسید از طریق تجاری که اموال تجاری می بردن می آوردن، گزارش رسید که رومی ها اونجا تجمع کردن و می خوان به مدینه حمله کنن. از تاکتیکای نظامی رسول خدا حمله پیشگیرانه بود، یعنی اجازه نمی داد دشمن حالا حمله کنه تازه مسلمان دفاع کنه، پیش دستی می کرد. حضرت قوای فراهم کرد که سال سختی هم بود و هوا گرم بود، مسافت طولانی بود، مشرب به قدر کافی نبود، با تمام سختی ها حرکت کردن و رفتن به منطقه تبوکی. رسیدن هیچ اثری از دشمن ندیدن.
بله.
و هیچ اثری از تجمع دشمن ندیدن و منتها حضرت از فرصت استفاده کرد در رفت و برگشت با قبایل سر را پیمان عدم تجاوز بس، پیمان دوستی بس، از قبایل که از حمله اونها مطمئن باشن، یعنی برکاتی داشت.
بله.
و یه برکت هم داشت این بود که هم مسافت طولانی رفتن حدود 600 کیلومتر و هم 30,000 نفر فراهم شد که سابقه نداشت در سپاه اسلام.
بله.
با تمام مزیقه‌ای که داشتن، با 30,000 مرد جنگی 600 کیلومتر راه را طی کردن، به جنگ یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا رفتن.
بله.
دنیا اون روز دو تا ابرقدرت داشت، یکی ایران ساسانی، یکی روم شرقی.
بله.
این یه ضرب شستی بود برای مخالفین اسلام و مشرکین. دیگه بعد از جنگ تبوک اینا رو ماسه رو کیسه کردن.
در واقع جنگی رخ نداد اما یک مانور نظامی بود.
مانور نظامی بزرگ.
بله.
که میگن بعد از جنگ تبوک بود که سیل هیئت‌ها، عرب میگه وفود آمدن.
بله.
اونسال رو گفتن سنت الوفود، سال هیئت‌ها. هیئت‌های زیادی سرازیر شدن به مدینه از سر قبایل مختلف، اینا آمدن اعلام اسلام و تسلیم کردن.
بله.
عملی نبود، همه قبایل نمایندگان رو برستاد. این یکی از فواید جنگ تبوک بود. این هم یکی از برخوردهایی که با رومیا و مسیحی‌ها داشتن. آخرین جنگی که قرار بود زمان رسول اتفاق بیفته که اتفاق نیفتاد، همکاری نکردن، جیش اسامه بود.
بله.
که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزایی که کسالت پیدا کرده بودن آخرای عمرشون، پرچمی داد، پرچم فرماندهی را داد به دست جوان مسلمان به نام اسامه ابن زید ابن حارثه و به مهاجران انصار فرمود که زیر پرچم او برن به جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود.
بله.
و سه تا فرمانده شهید شده بود، یکی هم پدر همین اسامه ابن زید.
بله.
فرمود برید اونجا و جایی که پدر شهید شده و برید اونجا با اونا بجنگید، که البته جریانش مفصله، همکاری نکردن و تخلف کردن از فرمان رسول خدا. منتها بعد از اینکه ابوبکر به خلافت رسید، اسامه را به این جنگ اعزام کرد که رفتن و پیروزمندانه برگشتن.
پس در واقع جیش اسامه اعزام شد، اما بعد از رسول خدا و دوره استقرار ابوبکر.
و اما در حد دو سه جمله، اما بعد از رسول خدا همچنان مسلمان ها با رومی شرقی و با مسیحا درگیری داشتند چند سال، به مدت 800 سال.
عجب.
به مدت 800 سال متناوباً با هم جنگ داشتند، گاه اونها پیروز میشدن گاه اینها پیروز میشدن، و عمده هم مرکز اونها بود که استانبول بود، قسطنطنیه بود، که لازمش جنگ دریایی بود، این باعث از دریا عبور کنند، در حالی که مسلمانات تجربه جنگ دریایی نداشتن. و از طرف دیگه اونجا سردسیر بود تا مسلمان ها قوای فراهم کنند در فصل مناسب و گرما برن به اونجا برسن، فصل سرما میرسید و چند بار اتفاق تا تلفات در اثر سرما دادن. درسته که مسلمان ها به تدریج فلسطین و اردن و اینجور مصر و اینا رو گرفتن، ولی مرکز حکومت روم شرقی به مدت 800 سال مقاومت کرد تا اون که بعد از 8 قرن سلطان محمد فاتح عثمانی قسطنطنیه را گرفت و مرکز حکومت روم شرقی سقوط کرد.
بسیار خوب. این که می‌فرمایید فلسطین و اینا، این جور مناطق هم زیر مجموعه امپراتوری روم شرقی بوده دیگه.
بله، روم شرقی بوده.
اینا تو همون اوایل فتح شد.
بله، اینا عمدتاً در زمان عمر بن خطاب فتح شد.
فلسطین و اردن امروز و
مصر،
لبنان، مصر،
اینا در زمان استارتش در زمان ابوبکر زده شد، یعنی زمان ابوبکر قوای اعزام شد. شهر دمشق در محاصره بود که ابوبکر فوت کرد، بقیه رو دیگه عمر ادامه داد.
بله، حالا ما معمولا اون بخش از فتوحات رو که به ایران مربوط میشه باش بیشتر آشنایی داریم، اما اون طرف که حالا مثلا جنگایی مثل یرموک و اون جنگایی که منجر به فتح دمشق و اینا شد رو خیلی آشنایی نداریم، چون خیلی تو تاریخ سرزمین ما نیست. بسیار خوب جناب استاد، تشکر میکنم. انشالله که شنونده گرامی این پاسخ و سوالشون رو شنیده باشند. جناب استاد پیشوایی، در پاسخ به این سوال اشاره کردید به حضور زید بن حارثه در جنگ با رومیان و اینکه فرزندش بعداً از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور این شد که دوباره به جنگ با رومیان بره. سوالی است که چون درباره زید بن حارثه پرسیدن، من همینجا این سوال رو بپرسم. از 913 0518 این سوال رو مطرح کردن، نوشتن داستان زید بن حارثه و همسرش چیست؟ بفهمید.
این سوال جواب نسبتا مفصلی، ولی من سعی میکنم
بله
در حد امکان به صورت خلاصه عرض کنم. اجمال بله قضیه اینه که زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه بود.
بله،
به این صورت که جریانش خیلی مفصله. این یه روز با پسر بچه بود، با مادرش به قبیله سفر میکردن، به قبیله مادرشون، و دزدا آمدن و به کاروان اینا حمله کردن، این را به اسیری گرفتن و در بازارها فروختن و دست به دستکش آمد، منتقل شد به مکه.
بله،
و رسید به دست حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. حضرت خدیجه کبرا هم بعد از ازدواجشون داد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و حضرت او را آزاد کرد و پسرخوانده خودش قرار داد.
بله،
پسرخواندگی اون زمان معمول بود.
بله،
به طوری که مدت‌ها سال‌ها میگفتن زید ابن محمد پسرخوانده قرار داد. و بستگانش ایناش در موسم حج عمره این را دیده بودند، دنبالش گشتن و نیافتن. پدرش مثل دیوانه شد در فراق این بچهش. بستگانشون خلاصه اینا دیده بودن، بردن خبر چی کردن که بچه شما را ما در مکه دیدیم و در خانه یکی از افراد بنی هاشمه، حضرت رسول را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمی گفتن.
بله،
خلاصه اینا پدرش و عموهاش آمدن مکه و رفتن به خانه حضرت ابوطالب، گفتن قصه اینه و یکی از بچه های ما اینجوری شده، به اسیری گرفته شده، حالا منتقل شده به دودمان شما، آمدیم تقاضا کنیم، حالا هرچی پول دادید، هرچی شما بفرمایید، بچه ما را به ما برگرد.
بله.
ابوطالب اطلاع داد به حضرت رسول، اینا رفتن به خانه حضرت هنوز مبعوث نشده بود.
بله.
رفتن به خانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قصه را گفتن. حضرت فرمود که من قضیه را واگذار میکنم به خود زید، اگر شما را انتخاب کرد با شما خواست بیاد، من هیچی نمیخوام.
بله.
اگر خواست با من بماند، اینجا بماند، کسی که دوست داره خانه مرا به خانه پدرش ترجیح میده، ما را به زور از خانه بیرون نمیکنه.
بله.
فرستادن زید، زید بیرون بود، یالا بزرگ شده بود.
بله.
آمد زید، حضرت فرمود که اینا رو میشناسی؟ اینا کیه؟ گفت بله. فرمود چیه؟ گفت این پدر من، اینم عموی منه.
بله.
حضرت فرمود که اینا سراغ شما رو گرفتن، آمدن از شما ببرن. صحبت ما اینجوری شده، فرا شده اختیار را به خود شما واگذار کنیم. حالا نظر شما چیه؟ گفت یا رسول الله، این پدر، یا محمد، از که همون از حضرت مبعوث نشده.
بله.
گفت که این پدر من خیلی هم دوست دارم، اونم عموی من خیلی دوست دارم، اگر میل من اینجا میمانم.
بله.
اونام خوشحال شدن، گفت خب الحمدلله،
معلومه که اینجا جای مناسبی است،
بچه ما به جایی رسیده که دیگه. و این از عظمت های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یه با بحث بردگان بود در
بله برنامه گذشته،
مثلا اینجور برخورد انسان. اینجوری شد که من در خانه حضرت محمد به نام پسرخوانده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه، تا اون که به سن ازدواج رسید، حضرت زینب بنت جحش دختر عمه‌اش را، دختر عمه حضرت محمد را،
بله،
حضرت برای او خواستگاری کرد.
بله.
و اینها با هم ازدواج کردند، لکن ناسازگاری کردن. این ازدواج موفقی
نبود.
و از طرف دیگه پسر خواندگی در اسلام لغو شد. خداوند متعال در سوره احزاب لغو کرد، اعلام کرد که پسر خوانده پسر حقیقی نیست،
اون احکام رو نداره.
این احکام رو نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در اوائل سوره احزاب می فرماید و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، این پسر خوانده های شما رو خدا پسر شما قرار نداده، ذالکم قولکم به افواهکم، این حرفیه که شما دارید میزنه.
بله.
پسر شما واقعا حقیقی نیست. در آیه بعدی فرمود ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، این پسر خوانده ها را با نام پدرشون بخوانید.
بله.
و حضرت رسول بعد از نزول این آیه که از آیات اول سوره احزابه، فرمود نه، این را بعد از این دیگه بگید زید بن حارثه.
بله، دیگه نگید زید بن محمد.
زید بن محمد. خب پس دیگه پسر خوانده لغو شد، حضرت ترتیب ازدواجش را داد و عرض کنم که متأسفانه اینها با هم سازگاری نکردن. چند بار در قرآن مجید آمده در سوره احزاب که خداوند تعریف میکنه که یا رسول الله، تو گفتی همسرت نگه دار، حضرت وساطت کرد، سرانجام وساطت هم به جایی نرسید و از هم جدا شدن.
بله.
از هم که جدا شدن، برای اینکه یک سنت جاهلی لغو بشه، خیال نکنن که زن مطلقه پسرخوانده قبلی را به حکم که مثلا عروسش بوده پدرخوانده نمیتونه بگیره، امر آمد یا رسول الله شما این زن را تزویج کن که عملا این سنت لغو بشه.
بله.
حالا قبل از اسلام پسرخوانده تو بود، حالا که پسرخوانده اصلا پسر نبوده که.
بله.
و بنابراین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی دیگه وساطت ها به جای نسید، از هم دیگه جدا شدن، به امر خداوند متعال این زینب بنت جحش را خودش تزویج کرد، ولی یکی از همسران حضرت رسول همین زینب بنت جحشه
که دختر عمه حضرت هم بوده،
دختر عمه خود حضرت بود. و بله. این نکته را من عرض کنم که وقتی حضرت رب برای خواستگاری، اون ابتدا خیال کرد حضرت برای خواستگاری برای خودش آمده، خیلی هم خوشحال شد.
بله.
ولی وقتی معلوم شد که حضرت برای زید بن حارثه داره خواستگاری میکنه خیلی ناراحت شد. ما در جای خودش بحث کردیم که قریش در اون زمان خودشونو تافته جدا بافته میدونستن، خودشون از دیگران یه سر و گردن بالاتر میدونستن و مردان قریش از غیر قریش زن میگرفتن ولی به غیر قریش زن نمیدادن.
بله.
مثلا این عرفشون بود، سنتشون بود. خیلی برخورد حضرت این را برای زید خواستگاری کرد. این البته در جای خودش یکی از شواهد لغو امتیاز نژادی و طبقاتی در اسلامه.
بله.
حضرت یکی از زنان مشخص قریش را که دختر عمه خودشه برای یه غلامی که دیگه حالا اون زمان میگودن پدر مادرش معلوم نیست، معلوم از کجا آمده، آزاد شده رسول خدا، برای چنین شخص خواستگاری میکنه. گفت یا مثلا پسر دایی یا محمد دست شما در نکنه، آمده ما یه زن قرشی هستی، ما رو برای چی خواستگاری میکنه؟ و مفسران میفرماین که شأن نزول این آیه شریفه که میخونم، آیه 36 سوره احزاب، اینه. میگه به این مناسبت نازل شده، چون رسول الله اصرار داشت این دو صورت بگیره.
بله.
این آیه جاهای دیگه هم کاربرد داره، عمومیت داره. خداوند امر فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم.
بله.
وقتی خدا و پیامبر یه چیزی را تصمیم گرفتن، تصمیم کردن، هیچ زن و مرد مسلمانی حق انتخاب نداره، خواست بکنه خواست نکنه، نه
دیگه.
امر و اراده خداوند متعال و رسول هر چی شد باید اطاعت. میگن این به این مناسبت، آیه به این مناسبت نازل شد. در هر صورت وقتی اینها جدا شدن که ابتدا خیال میکرد رسول برای خودش خواستگاری میکنه، حالا که از هم جدا شدن، رسول خدا او را برای خودش تزویج کرد. چرا تزویج کرد؟ برای اون امر پسرخواندگی،
برای اینکه اون از بین بره و
عملا از رسول خدا عملا پیشگام بشه و این سنت جاهلی لغو بشه. شاهدم اینه که آیه قرآن مجید میفرماید این ازدواج و امر خداوند متعال بوده. دنباله همون آیهی که خوندم، آیه 37 سوره احزاب، قرآن مجید نقل میکنه میفرماید فلما قضا زید منها وترن. زیدی
بله.
که اینجا آمده، اسمش آمده، اون زید بن حارثه.
بله.
فلما قضا زید منها وترن زوجناکها، خطاب به رسول خدا، وقتی از هم اینا جدا شدن، یا رسول الله زوجناکها، ما این زن را به تو تزویج کردیم.
بله.
زینب بنت جحش افتخار میکرد به همسر رسول خدا، میگفت در قرآن فقط اسم من آمده، اونجا قضیه اون رو نه.
بله بله.
زوجنا که ها، اون زن را برای تزویج کردیم. چرا تزویج کردیم؟ لکیلا یکون علی المؤمن حرج فی ازواج ادعیاهم اذا قضوا منهن وترا.
بله.
تا مؤمنان اگر خواستن زن مطلقه پسرخوانده قبلیشون را تزویج کنن، مشکل برای اونا نباشه.
بله.
پسرخوانده را خیال نکنم پسر، چون آدم عروس مطلقه چه نمیتونه تزویج کنه در فقه اسلام.
بله.
نه، زن مطلقه پسرخوانده را میشه تزویج کرد،
حکم عروس نداره،
حکم عروس حقیقی را نداره. یا رسول الله، ما این زن را ما برای تزویج کردیم، تا مسلمان ها خواسته از این کار را بکنن مشکلی نباشه، بدانن که جایز، اشکالی نداره.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خواستم بدونم که مادر امام رضا علیه السلام که بود، آیا اطلاعی از زندگی ایشون در دست از هست یا نه؟ ممنون، خدا حافظ شما.
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
در کتاب های مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام آمده که مادر امام رضا سلام الله بانویی بوده به نام توکتم.
بله.
و کنیز مادر امام مصعب بن جعفر سلام الله علیه بوده، ولی زنی لایق و شایسته بوده. بسیار با تقوا و پاکدامن بوده. مادر امام کاظم سلام الله علیه معرفی کرد این کنیز را محضر امام موسی بن جعفر، فرمود که پسرم این زن زنه بسیار لایقیه و بخشید به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه و اسمش که تکتم بود امام رضا علیه السلام که متولد شد لقب طاهره بهش دادن.
بله.
ولذا طاهره یعنی پاک دامن، هم لقب طاهره و هم لقب نجمه بهش دادن، با دو لقب ازش یاد میکنن.
بله.
زنی بسیار شایسته بوده. مثلا نقل میکنن که در دوران شیرخوارگی امام رضا علیه السلام یه روز به مادر امام موسی بن جعفر یا به خانمهای دیگه گفت که یه دایه برام بگیرید برای شیردهی، این بچه مرا کمک کنه.
بله.
گفتن که مگر شیر تو کمه؟ گفت نه، شیر من کم نیست، ولی من اوراد و اذکار و نمازهای نافلهی داشتم که پیش از بچه دار شدن اونا را انجام میدادم، ولی به خاطر شیر دادن این بچه و نگهداری و مراقبت از این بچه دیگه به همه اونا نمیرسم.
از نکته دیگری درباره زندگیشون
در همین حد هم.
بیشتر از این ما چیزی نمیدونیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
329-10-551 با پیش‌شماری 025 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال داشتم از کارشناس محترمتون.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم آیا درسته که امام رضا علیه السلام تنها و بدون خانواده به مرو رفتن؟ اگر اینطور بوده چرا؟ متشکرم از برنامه خوبتون، خسته نباشید، خدا نگهدار.
بله. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره سفر امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو، اینکه چرا خانواده‌شون همراهشون نبودن.
بله، مسلمه از نظر تاریخی که حضرت هیچ کدوم از اعضای خانواده‌شون همراهشون نبرد و جمله حضرت جواد سلام الله علیه را همراه نبرد.
بله.
با اینکه مأمون در اون دعوتنامه‌ای که برای حضرت فرستاده بود اونجا تأکید کرده بود که آقا تشریف بیارید و اعضای خانواده، خدمتکارها، از طالبیان یعنی از بنی هاشم، از سادات و علویان، هر کس را که خواستید بیارید، اینجا امکانات براشون فراهمه. لکن اینا همه ظاهر قضیه بود و در واقع مأمون حضرت را محترمانه ولی در باطن تحت الحفظ احضار کرده بود و امام رضا سلام الله علیه از نیت باطنی مأمون آگاه بود و مطمئن بود که این سفر سفر معمولی
نیست. بله.
ولذا در کتابای ما هست که حضرت وقتی میخواستن از مدینه حرکت کنن خاندان خود روشون رو گرد آوردن و از اونا خواستن برای حضرت گریه کنن.
عجب.
بله. و حضرت فرمود که من از این سفر به خانوادم بر نخواهم گشت، بر نمی، این سفر سفر بازگشت نیست.
بله.
سفر سفر مرگه. و کسی از یاران امام رضا علیه السلام وقتی از این قضیه مطلع شد به امام رضا علیه السلام عرض کرد که چرا یا ابن رسول الله چرا شما چنین چیزی می فرمایید؟ حضرت فرمود که مخول، مرا خوب بنگر، من از کنار جدم دور می شوم و در قربت جام می سپارم و در کنار هارون دفن می شوم. بنابراین حضرت می دانست که این سفر سفر مرگ، سفر عادی نیست. چیزایی که مأمون گفته در دعوتنامه یا نوشته اینا ظاهر سازیه و سفر پرخطره. بنابراین حضرت هیچ یک از اعضای خانواده شونو نبردن. بله، جواب عرض میکنم که بله درسته، حضرت از اعضای خانواده شونو کسی نبرد.
خب آیا این نشانه چیزی بود؟ یعنی چیزی رو میخواستن نشان بدن به دیگران که من خانواده رو نمیبرم؟ یه نوع اعتراض بود یا معنای خاصی داشت؟
یعنی مسلحت بود، دلیلی نداشت که به یک سفری ببره که تازه اینا برن در مرو و در خراسان بعد از شهادت حضرت گیر کنن. خب مدینه زادگاه اهل بیت علیهم السلام بود، اونجا راحت بودن،
بله،
و به صورت طبیعی اونجا محل زندگی و مسکن معروفشون بود. وقتی سفر چنین سفریه، دلیل نداره که کسی اعضای خانوادش هم با خودش ببره.
بله، ممکنه کسی در ذهنش نه اصلا پیش بگیم، وقتی تو سوال نبودین، ولی به هر حال به ذهن ممکنه برسه که مقایسه بکنن سفر امام رضا علیه السلام رو با سفر آقا عبدالله حسین علیه السلام که ایشون اصرار داشتن مثلا اعضای خانواده در همراهشون ببرن. بله. آیا یه نوع مقایسه میشه کرد که
بله،
معنایی داشته از نظر سیاسی؟
نه، مال امام حسین سلام الله حساب جدایی داره. امام حسین سلام الله به اصطلاح قیام کرد، رویارویی جنگی پیش آمد و اقتضا میکرد که حضرت مبلغینی هم داشته باشه، پیام رسانه هایی هم داشته باشه که پیام شهادت او را برسانه. امروز با محاسبات تاریخی مسلم شده که اگر که افشاگری ها و سخنرانی ها و خطبه ها و احتجاج های اهل بیت علیه السلام بعد از شهادت امام حسین سلام الله نبود، شهادت امام حسین را در تاریخ کتمان می کردن، انکار می کردن.
بله.
منتها اونا با افشاگری هاشون نگذاشتن شهادت امام حسین در تاریخ گم بشه.
بله.
دارید فرق داره این دوتا،
دوتا شهادت کاملا متفاوت.
بله، فرق دارن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم، سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم در مورد دهیه کلبی که عاقبت ایشون چی شد و کجا فوت کردن یا شهید شدن، و در بحث خلافت حضرت علی و سقیفه و اینها جز به کدوم گروه بودن؟ خیلی ممنون. فرزان کمالینی هستم از تهران.
بله جناب استاد پیشوایی، آقای کمالینی سوالی پرسیدن در باره یکی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله. اول اسمشون رو بفهمید که درست تلفظ شد.
دهیه کلبی.
بله.
البته باهای حسن.
بله.
کلب قبیلش بوده. دهیه کلبی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده. آدم بسیار خوش سیما و زیبایی بوده و در کتابای ما نقل شده که گاهی جبرائیل امین پیک وحی که به صورت بشر مجسم می شده مثل رسول را می رسیده، به صورت دهیه کلبی مجسم می شده،
با اون چهره
مجسم می شده. و این چون تکرار شده بود، بعضی وقتا مسلمان ها مزار رسول را می رسیدن می دیدن دهیه مزار رسول نشسته، وارد نمی شدن چون نمی دونستن که این فرشته وحیه یا هم دهیه کلبی صحابیه.
بله.
بنابراین ایشون از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در کتابای رجال که مربوط به زندگی نام صحابه و راویانه، زندگی نام ایشون هم آمده و این همون کسیه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی دعوت جهانیش را شروع کرد و نامای دعوت رسما فرستاد برای سران اون روز دنیا، مثل خسرو پرویز در ایران، مثل مقوقیس در مصر و زمامداران دیگه، نامه حضرت به قیصر روم را هم ایشون برد، دهیه کلبی برد.
بله.
پس یکی از نامرسانای حضرت رسول دهیه کلبی بوده در جریان دعوت جهانی حضرت، و فوت ایشون را در زمان خلافت معاویه نوشتن و نوشتم فوت کرده، کسی نگفته شهید شده.
بله.
و اما در جریان سقیفه و اینا هیچ ردپایی از ایشون نیست که جزء کدوم دسته بوده، هیچ بحثی در این زمینه ازش من ندیدم،
نفیان و اثباتن چیزی نگفتم. خب از زنده بوده در زمان حتی خلافت حضرت امیر هم زنده بوده.
میگن نوشتن که مثلا ابن حجر عسقلانی و امثالیشون نوشتن در زمان معاویه از دنیا رفت.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من از جناب آقای پیشوایی میخواستم خواهش کنم که ما راجع به چای چراغ شیراز سوابق ایشون اطلاعی نداریم. ایشون محبت کنن راجع به اون توضیح بفرمان. تشکر میکنم. خداحافظشون.
خب به فهم جان استاد پیشوایی درباره شاه چراغ پرسیدند.
اجمالاً شاه چراغ برادر امام رضا علیه السلام و از فرزندان امام موسی بن جعفر سلام علیه، ولی اگر سوابق ایشون را بخوان مطالبه فرمایند، من خواهش میکنم و همچنین پیشنهاد میکنم که زندگی نامه ایشون را در این کتابای مربوط به امامزاده ها مطالبه فرمایند. حالا من متوجه نشدم ایشون شیرازی از جای دیگه صحبت میکنه. یکی از پژوهشگران حوزه علمی قم سال هاست، یعنی شاید الان بیش از 30 سال باشه، در مورد امامزادگان مطالعه کرده و کار کرده و امامزادگان هر استان را جداگانه غیر از کتاب اصلی که نوشته،
بله،
و امامزادگان هر استان را در جزوه های کوچی در کتاب کوچی که به در قالب پالتویی بهش میگم پالتویی،
بله،
در کتاب های در قطع پالتویی نوشته و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،
بله،
این کتاب را چاپ کردن. بنابراین طبعا امامزادگان شیراز هم زندگی نامه و تفاصیل زندگیشون و فوت یا شهادتشون در این کتاب آمده، میتونن از شعبه شیراز تهیه بفرمن.
بله بسیار خوب. آقای جواد یاوری پور این سوال رو مطرح کردن، نوشتند میخواهم درباره وهب بیشتر بدانم، میخواهم بدانم که بوده. ممنون، بفرمایید.
در بین شهدای کربلا شهیدی به نام وهب یا سهیش وهبه،
بله،
شهیدی به این نام نداشتیم. چیزی که به نام وهب یا وهب معروف شده شهیدی است که به اشتباه به این نام معروف شده و شهیدی بوده به نام عبدالله ابن عمیر کلبی،
بله،
و جریان اویه که به نام وهب شناخته میشه، گاهی نوشته میشه یا در مجالس و در ذکر مصیبت گفته میشه. این همون شهیدیه که از کوفه حرکت کرد پیوست به امام حسین سلام علیه همراه همسرش،
بله،
و همسرش هم شهید شد در میدان کربلا بالای جنازه‌اش. بله، بنابراین شهیدی به نام وهب یا وهب نداشتیم. این اشتباه شده که در جاش بیان شده. ما هم در جلد دوم مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام بحث کردیم در شهادتنامه عبدالله ابن عمیر کلبی. اون چه درباره وهب گفتن همونیه که درباره عبدالله ابن عمیر کلبی گفته شده.
پس این اسم وهب از کجا اومده؟
اونجا بیان شده که
منشأ این اشتباه کجا بوده.
و مرحوم علامه محقق محمد تقی توستری هم در قاموس الرجال،
بله،
بحث را مطرح کرده و کسانی هم که در تحریفات عاشورا بحث کردن متعرض این بحث شدن جنبه فنی داره. در هر صورت عبدالله ابن عمیر کلبی، کلب اسم قبیله شون بوده، ساکن کوفه بوده، مطلع شد که جنب و جوشی هست در کوفه، آمادگی جنگی داره پیدا میشه، آماده میشن مثلا برن یه جایی برای جنگ. گفت چه خبره؟
بله.
گفتن که میرن به جنگ حسین ابن علی. حسین ابن علی آمده نزدیک کوفه، اردو زده، اینا میخوان برن به جنگ حسین ابن علی. گفت عجب، من سالها حسرت میخوردم که فیض شرکت در جنگ با مشرکان نصیب من نشد، حالا جنگیدن در رکاب پسر پیغمبر کمتر از جنگ با مشرکان نیست.
بله.
مصمم شد که خودش به کربلا برسونه. آمد قضیه را با همسرش ام وهب بوده که یه جهت اشتباهش اینه،
بله،
که به نام وهب نامیده شده و این را خیال کرده مادره،
بله،
وهبه، و آمد با همسرش در میان گذاشت. همسرش تایید کرد، گفت پس مرا ببر. زنه،
بله،
مؤمنی بوده، زنه انقلابی بوده. گفت حالا که میره با هم بریم، مرا هم ببر. و زن و شوهر با هم خودشونو رسوندن به کربلا. گاهی گفته میشه در این بحثه را بیشتر ما در ایام محرم مطرح میکنیم،
بله،
که مثلا عرض کنم که کسانی که به امام حسین سلام علیه نامه نوشته بودن شمشیر به روی امام حسین کشته، نه اینجوری نبوده، ما ثابت کردیم که اینجوری نبوده، نه تنها اینا شمشیر نکشیدن، کسانی که شمشیر کشیدن جز نامه‌نگارا نبودن،
بله،
و بلکه بعضی از اینا با تمام بگیر و ببند ها، پاسگاه ها، کنترل های که گذاشته بودن، در این حال خودشون رسوندن به کربلا، مثل حبیب مظاهر، مثل مسلم اوسجه، اینا در کوفه بودن، خودشون تمام موانع را در هم شکستن، خودشون به کربلا رسوندن. عبدالله عمر کربی هم یکی از ایناست، خودشون رسوندن و جزء اولین حمله کنندگان به سپاه عمر سعد بوده عبدالله ابن عمر کلبی،
بله،
ولی بعضیا اشتباه کردن که اولین شهید بوده، نه اولین شهید نبوده، اولین شهید مسلم اوسجه بوده،
بله،
این یه بار رفت به میدان جنگ، اول رفت ولی شهید نشد، در حملات بعدی به شهادت رسید و نهایتا وقتی این رفت به جنگ، همسرش که همراه این آمده بود عمود خیمه، اون چوب خیمه را کشید و رفت به کمک همسرش. امام حسین سلام علیه توصیه کرد با ملاطفت او را برگردون به خیمه ها. وقتی عبدالله بن عمر به شهادت رسید، این خودش رسون بالای جنازه شوهرش و گرد و خاک را از صورت او پاک کرد و شبل ابن ذی‌الجوشن یه جوان به نام رستم را فرستاد و اون رستم آمد این را بالای جنازه شوهرش به شهادت رسوند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با پرسومان تاریخی امروز سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی و دیگر دستاندرکاران پرسومان تاریخی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم.
اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي.